بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات موالید خلقی و به تبع اختلاف در موالید اختلاف در قابلیت ها هستیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که اول فعلی که تعلق میگیره از عالم غیب به عالم شهاده، در هر عالمی اول فعل فعل حرکت و سکونه. اول تعلق فعل غیبی به عالم شهادی فعل حرکت و سکونه و از این فعل حرکت و سکون خدای متعال اقتضاعات را اینجا ایجاد میکنه. اقتضاع ایجاد میشه برای افعال بعدی، برای افعال غیبیه بعدی که در اینجا ظاهر بشن. رسیدیم به این مطلب که اقتضاع حرکت گرما هست. اقتضاء حرکت گرما هست، یعنی وقتی یک شی را حرکتش بدیم سریع شی حرکت بکنه، اقتضاء این حرکت این هست که خدای متعال حرارت را در اینجا بیافرینه، تعلق بده، متعین بکنه از عالم غیب. و اقتضاء سکون سرما و برودت هست، سرما یا همون برودت هست. تا به اینجا را تحقیق کردیم، ادامه مطالب شریف است. پس وقتی سردی غلبه می کند بر بخار و یک وقتی حرارت غلبه می کند بر آب، آب حجمش زیاد می شود که پاش را از زمین بر می دارد، می آید بالا و بخار می شود و می آید تا می خورد به سقف سرپوش سر دیگ، به آنجا که خورد برودت بر او غلبه می کند. برودت که غلبه کرد بر آن بخار دوباره آب می شود و می چکد. به همین نسق بر همین نسق همین جوره دیگ جوهرکشی که می بینید و می فهمید، بدانید تمام صنعت ملک این جور است. خدا هم همین جور جوهرکشی کرده. پس آفتاب تابید، همین که نور آفتاب تابید بر آبها و گرم شد، آبها بخار می کند. وقتی حرارت مستولی شد بر آبها، هی حجمش زیاد می شود و جای وسیع تری اختضاع می کند تا پاش را بر می دارد و بخار می شود و می رود بالا تا هر هوایی که گرم است، هر طبقه ای از طبقات هوا که گرم تر است، بخار هی زور می زند آنجا می رود. هر جا سرد شد آنجا می ایستد، دیگر بالا نمی رود. همین جوری که مکرر دیده اید، وقتی هوا سرد است، همین که دود زیاد از آتش بلند می شود، پهن می شود، می آید روی زمین. این علامت این است که روی زمین گرمتر است. مگر آن طبقه گرمتر باشد، دود می رود آنجا. بخار هم همین طور است به عینه. پس وقتی بخار آب رفت به جایی رسید، به طبقه ای که آن طبقه سرتر است از طبقه زیر بخار، بخارات آنجا می ایستند. زیاد که ایستادند و متراکم شدند، ابر می شوند. دیگر سبب تفرق ابرها هم یا باید باران شود و بیاید پایین، یا آفتاب بتابد بر آنها و آنها را جزء هوا کند و متفرقشان کند. این است وضع این عالم. حالا این جور مثلها مثلهای خیلی واضح هست برای اینکه آدم خوب یقین کند استرابش تمام شود. به همین نسق در آن چیزهایی که سنگین است و پاشان را از زمین بر نمی دارند فکر کنید. پس عرض می کنم آهن را وقتی می گدازی و آب می شود بزرگتر می شود، اگرچه چشم تمیز ندهد. وقتی سرد شد حجمش کمتر می شود و باریکتر می شود. اینها را چون مردم به ناشان نیست فکر کنن بسا بر نخورده باشن. وقتی حرارت مستولی شد بر هر جسمی کائنن ماکان، حجم آن جسم را زیاد می کند، یعنی باد می کند، بزرگ می شود. همین که برودت غلبه کرد کوچکتر می شود و سببش این است که رطوباتی که در اجواف اشیا هست و در اجواف اشیا رطوبات یقیناً هست. اشاره کرده ام هر چیزی را ببینید بعضی از آن به بعضی چسبیده و لو ظاهراً خوش به نظر بیاید مغز آن رطوبت هست، آب هست. رطوبت سمقی، رطوبت قروی در میان اشیا هست. تا رطوبت قروی در میان دو شی نباشد این جزو به آن جزو نمی چسبد. تا به اینجا الحمدلله مطالبی که بزرگوار بیان می فرمان خیلی واضح هست، الحمدلله مشاهد هست، آشکار هست. تا رسیدیم به اینجا می فرمان که هر وقت دیدیم در اجسام یه قاعده کلی هست، هر جسمی که اجزاش به هم چسبیده هست و متصل هست سبب اتصال اجزا رطوبت هست، اگرچه این رطوبت را با دستمون احساسش نکنیم. به این رطوبت میگن رطوبت قروی. رطوبت قروی یه قاعده هست در حکمت، قاعده عقلیه هست. میفرمان که مثلا این را مشاهده کردیم، سنگ چجور تشکیل میشه؟ سنگ اینجور تشکیل میشه که وقتی که خاک را داخل در خاک آب بشه، آب داخل در اجزای خاک بشه، برش هر رو بعد واقع بشه، سرما و گرما بر این متوالیان بر این پشت سر هم سرما و گرما داخل بشه بر این آبی که داخل در این خاک شده، باعث میشه اینجا سنگ تشکیل بشه، اجزا این خاک به هم بچسبن، متصل بشن. در اینجا در حکمت گفته میشه وقتی که اینجا متصل میشن علت این اتصال تشکیل سنگ شدن چی هست؟ این هست که اجزاء خاکی به سمت اجزاء مایی یعنی آبی حرکت میکنن، یعنی خاکها در آبها حل میشن، آبها در خاکها عقد میشن، که انهو آب طبع خاکی ترابی به خودش میگیره، خاک طبع مایی و آبی به خودش میگیره. باعث میشه این اجزا که مستحیل میشن یک شیء دیگر تشکیل میشه، اجزا این شیء به هم متصل و به هم چسبیده باشن. پس در اینجا در حقیقت این رطوبت هست که درش خاصیت ترابی ایجاد شده، یعنی رطوبت یک جور خاصیت خاکی، یک جور خاصیت ترابی به خودش گرفته، عقد شده، باعث شده این اجزا به هم بچسبه. مثلا آهن که میبینیم اتصال شدید داره، اتصال شدید در بین اجزای آهن وجود آبه، رطوبته، ولی نه این جور رطوبتی که مشاهده میکنیم در طبیعت، صرف این رطوبت، نه، رطوبتی که در خاک عقد شده، رطوبت عقد شده در خاک هست. برای همین وقتی که آهن را میگدازن ذوب میکنن آب میشه. پس این یه قاعده کلیه در حکمت هست. وقتی که این حرارت برش مستولی بشه در ذوب شدن، بعد میفرماد در اینجا وقتی رطوبت هاش رو از دست بده تبدیل به یک جور آهک میشه، تبدیل به یک جور پودر میشه. اینجا دیگه اون خاصی، دیگه اون رطوبت ها وقتی بالکل از دست برن، از بینش برن، اینجا دیگه اون شی تبدیل به یک شی آهکین گون میشه، آهکین وش میشه، به شبیه به آهک میشه، پود میشه، دیگه رطوبتی نیست در بین اجزا که این اجزا رو به هم بچسبانه، خاکستر میشه. همین خاکستری که در چوب هست علتش این هست که رطوبت اینجا که از دست میره این رطوبت هست تبدیل به دود میشه، تبدیل به بخار میشه که آتش اینجا تعلق میگیره. رطوبت که بالکل از دست بره اینجا چه میشه؟ خاکستر میشه. تا رطوبت قروی در میان دو شی نباشد، این جزء به آن جزء نمیچسبد. پس هر چیزی به هر چیزی که متصل شده لامحاله مغزش رطوبتی هست که آنها را به هم متصل کرده. دیگر آن رطوبت می شود مایع باشد، مثل این آبها که جاری بشود می شود رطوبت متعلکه باشد، رطوبتی که خوش شده. یعنی رطوبت هست ولی رطوبت ترابی، رطوبت خاکین می شود رطوبت متعلکه باشد مثل سمق. سموق و قرویاتی که هستن، قرویات گرا، جمع گرا به معنی سریشمه، به سریش میگن گرا. دیدید این چسب هایی که سفت هست در طبیعت، ژلگون هست، سفت هست، سمگونه هست، به اینها میگن گرا، قروی شکل به اینها گفته میشه. سموق و قرویاتی که هستن، جمعی آنها رطوباتی هستن غلیظه، برودت بر آنها غلبه کرده منجمد شده اند و چون در اجواف چیزی هستند و منجمد شده اند اجزا را به هم چسبانده اند. حتی سنگی را که مغزش هم خوش باشد باز رطوبت در آن هست. سنگ را که آتش بر آن مسلط کردی، رطوبات سنگی که در جوف سنگ است خورده خورده نرم می شود، خورده خورده آب می شود، خورده خورده مشتعل می شود، تا این که وقتی زیاد مشتعل شد خورده خورده بیرون می رود. عاقبت تمام سنگ ها وقتی آتش سختی بر آن مسلط کردی آهک می شود، مکلس می شود، یعنی آهکینگون، مکلس پود می شه، مکلس می شود. جمیع چیزهای صبح همین طور است. آهن را وقتی آتش سخت بر آن مسلط کردی، نقره را، طلا را همین طور بدانید، نهایت طلا به این آتش ها مکلس نمی شود، با تیزاب می شود. باری اصل مطلب از دست نرود. خود تیزاب درش آتش داره. این باز قاعده کلی حکمی هست. هر چیزی که حل می کنه حلال قوی هست، ایجاد حل به واسطه آتشه، درش آتش داره، درش عنصر آتش داره. اینها در حکمت اینجور توضیح داده میشه به دلیل‌های عقلی. آتش هست که مختلفات را از هم دور میکنه، مختلفات را به هم نزدیک میکنه. آتش هست سبب حل میشه. این آب که درش قند میاندازیم آب میشه، چون در این آب ما آتش داریم. این آب صرف رطوبت صرف نیست، به واسطه آتشش هست که این اجزای قند ها از هم متفرق میشن، اینجا حل میشن در این. پس هر جا که حل مشاهده کردیم به سبب آتش هست. هر جا که انعقاد به هم چسبندگی، قرویت، متعلک بودن اینجا مشاهده کردیم، دلیل بر وجود رطوبت هست. اینجور وقتی عناصر با هم ترکیب میشن در هم، حل و عقد میشن. باری اصل مطلب از دست نرود. اصل مطلب این است که به طور کلیه داشته باشید، کلیه‌ای که در هیچ جای عالم مخصص نیست الا این که درجاتش را باید ملاحظه کرد، استثنا نداره. ولی وقتی که حکمت را انشاءالله تعلیم گرفتیم، عرض کردیم حکمت فرقش با بقیه علوم مصطلحی این هست که حکمت علم به حقایق اشیاء هست. حکمت علم مبتنی بر عقل مستقیمه، فقط مبتنی بر حس و مشاهده صرف نیست. در اینجا حواس و مشاهده ها به میزان عقل، در تحت میزان عقل قرار میگیرند. حکمت یعنی علم به حقایق اشیاء. اگر بخوایم فقط به حواس ظاهر اکتفا کنیم، بسنده کنیم، اینجا خیلی از مطالب را اشتباه میفهمیم. فرق علم جدید با حکمت در این هست، با حکمت انبیاء علیهم السلام در این هست. در حکمت حواس و مشاهدات در خدمت عقل هست، عقل میاد بر اینها حکومت میکنه، حکمیت میکنه، برای اینها نتیجه گیری میکنه. اینجا به صرف حواس و مشاهده بسنده نمیشه، میشه علم به حقایق اشیا. عقل تمیز میده حقیقت را، راست را، صدق را از کذب، این کار عقله. باری اصل مطلب از دست نرود. اصل مطلب این است که به طور کلیه داشته باشید، کلیه‌ای که در هیچ جای عالم مخصص نیست الا این که درجاتش را باید ملاحظه کرد. همین که حرارت مسلط شد بر جسم، رطوباتی که در اجواف آن جسم است حل می شوند و بخار می شوند، جای وسیع تری اختزا می کنند. پنبه تا حلاجی نشده جای کوچکی می خواهد، وقتی حلاجی شد اتاق پر از گرد پنبه می شود. غبارها مقدارشان خیلی کم است، وقتی باد منتشر کرد آنها را خیلی جاها را می گیرد. پس همین که حرارت مستولی شد بر جسم، جسم مکانش وسیع می شود و باد می کند بزرگتر می شود، و همین که برودت مستولی شد از جمیع اطراف، حجمش کم می شود. این انبساط و انقباض می‌فرماند که خیلی مشاهده، این به واسطه حرارت و به واسطه برودت، یعنی گرما و سرما، اینجور گرما و سرما باعث انبساط و باعث انقباض میشه. دیگر این جسم می‌خواهد مثل سنگ باشد، می‌خواهد مثل آهن باشد. هر جسمی را زیاد حرکتش بدهی خرده خرده گرم می‌شود، هر جسمی را زیاد ساکنش کنی سرد می‌شود. صنعت ملک اینجور است، خدا هم همین جور جوهرکشی کرده. پس آفتاب تابید، همین که نور آفتاب تابید بر آبها و گرم شد، آبها بخار می‌کند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. وقتی حرارت مستولی شد بر آبها، هی حجمش زیاد می شود و جای وسیع تری اختزا می کند، تا پاش را بر می دارد و بخار می شود و می رود بالا، تا هر هوایی که گرم است، هر طبقه از طبقات هوا که گرم تر است، بخار هی زور می زند آنجا می رود، هر جا سرد شد آنجا می ایستد، دیگر بالا نمی رود. همین جوری که مکرر دیده اید، وقتی هوا سرد است، همین که دود زیاد از آتش بلند می شود، پهن می شود، می آید روی زمین. این علامت این است که روی زمین گرمتر است. البته ما این صفحه را خواندیم که دو بار این صفحه اینجا در چاپ دو بار آمده، میریم صفحه 182 صفحه بعدی. پس به این نظرها که نظر میکنید انشاءالله مطلب به دستتان میآید. ابتدا نظر را بیاندازید در حرکت و سکون، پس حرکت احداث میکند حرارت را و سکون احداث میکند برودت را. در خود اینجا دقت کنید، مطلب را بیابید. در نفس حرارت که متولد شده از حرکت، در نفس برودت که متولد شده از سکون، اگرچه آنجا هم فکر کنید مطلب را میابید. و همینطور که اینجا میبینید، بدانید که کلیات حکمت هیچ جا تغییر نمی کند و آنچه تغییر می کند در جزئیات است. کلیات حکمت هیچ جا تغییر نمی کند و آنچه تغییر می کند در جزئیات است. عقل را نمیشه کسی باطلش کنه، عقل باطل نمیشه. برای همین گفتیم حکمت، علوم این بزرگواران، حکمت انبیا و اولیاء علیهم السلام در عرض علوم بشری واقع نمیشه، در عرض علوم بشری واقع نمیشه، چون اینها دلیلش با دلیل بشری، علوم بشری فرق میکنه، اینها دلیلش عقله، نمیشه باطلش کرد. ولی دلیل علوم بشری دلائلش فرضیه ها و نظریه ها هست، اونهای در حال خودشون باطلش میکنن، هی نظریه ها عوض میشه، هی فرضیه ها را تغییرش میدن. پس حکمت در عرض علوم بشری واقع نمیشه، اصلا حکمت باطل نمیشه، علم خدا، علم حجت های خدا باطل نمیشه، روز اولش تا روز آخرش تغییر درش ایجاد نمیشه، همین بوده که هست، چون حقیقت بوده، چون مطابق خارج واقع هست. پس چه می‌فرماد؟ کلیات حکمت هیچ جا تغییر نمی‌کند، کلیات حکمت هیچ جا تغییر نمی‌کند، چون فرضیه نیست، نظریه نیست، و آنچه تغییر می‌کند در جزئیات است. و آنجایی که خدا گفته ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، کلیات حکمت است. و الا اختلاف خلق محسوس است و ملموس، و همچنین و ما امرنا الا واحده، از این جور امور کلی است که بر یک نسق است، لکن امر جزئی هر چیزی به خصوص جایی دارد، مبدأی دارد، منتهایی دارد، از مقام خودش بالا نمی رود و پایین نمی آید، دیگر این را هم به طور کلی باید به دست آورد. مطلب دو مطلب است، ملتفت باشید. پس در مقام کسرات و در مقام موالید که هر چیزی مقامی دارد، نه صعود می تواند بکند از مقام خودش نه نزول، مثل زید که هرگز به مطلق انسان نخواهد رسید. زید همیشه خاص است، عام نمی تواند بشود، و این زید خاص با این تره از خودش هم نمی تواند برود. این زید در مقام قعود زید نمی تواند بنشیند، این زید در مقام قیام زید نمی آید بایستد. اگر زید بیاید در مقام قعود، دیگر قائم نمیتواند بشود. بیاید در مقام قیام، قاعد نمیتواند بشود. مقامی است که هر چیزی سر جای خود ایستاده است، نه بالا میرود نه پایین میآید. همه در حضور خدا همان جوری که هستند حاضرند. خاص و عام، بالا و پایین، هر کدام هر جا هستند تغییر نمیکنند از جای خود. علم خدا واضح است که هر چیزی را سر جای خود می داند، تغییر هم نمی کند. می فرماید خدا هر چیزی را در حیز خودش، در مکان خودش، در رتبه خودش آفریده، در مقام خودش، در عالم خودش. نمیشه از مقام خودش بخواد به مقام بالاتر یا مقام پایین تر صعود یا نزول بکنه، دیگه اون شی نیست، از حدود خودش خارج میشه، معدوم میشه، یک شی دیگره، دیگه اون شی نمیشه. زید انسان همیشه انسانه، انسان انسانه، مثال زدن بزرگوار، انسان هیچ وقت نشسته خودش نمیشه، نشسته فرع این انسانه. انسان هیچ وقت جن نمیشه، انسان انسان، جن هم جنه. یک انسان غیر از نبی، انسانی که پیغمبر نباشه، پیغمبر نمیشه، پیغمبر پیغمبره. انبیاء علیه السلام نمیشه برن نفس 15 هم در 14 نفس مقدس بشن، 14 نفس مقدس 14 تا هستن، دیگه کسی به اینها اضافه نمیشه. پس هر مقامی، هر رتبه‌ای در جای خودش نمیتوانه نزول بکنه به مقام پایین‌تر، نه صعود به مقام بالاتر. در حد خودش ترقی حاصل میشه، در رتبه خودش، در عالم خودش، در مکان خودش ترقی میکنه، نمیتوانه به مقام بالاتر، به یک شیء دیگر، به یک مقام پایین‌تر، به یک شیء دیگر بخواد مستحیل بشه، وقت معدوم میشه دیگه، نیستش، یک شیء دیگر اینجا خدا خلق کرده. علم خدا واضح است که هر چیزی را سر جای خود میداند، تغییر هم نمیکند. این علم آن علمی است که حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرمایش میفرمایند که من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. اینجور بزرگوار احادیث را اینجور تفصیلش میدن، شرحش میکنن، جاری میدن در عوالم، در این کتاب تکوینی، در این ملک خدا. امام میفرمان، امام صادق، کسی که مواقع صفات خدا را بدانه، این شخص به توحید و خداشناسی میرسه. نمیتوانه شخص ذات خدا را بشناسه، میتوانه صفات خدا را بشناسه. برای اینکه صفات خدا را بشناسه، باید بدانه این صفات خدا کجا هست، مواقعش را، جایگاهاش را بشناسه، تا اون صفات را بتوانه در اونجا مطالعه کنه. جایگاه صفات خدا کجا هست؟ در محمد، آل محمد علیه السلام. ایستاده زید جایگاهش در کجا هست؟ در زیده، در امر نیست. نمیشه بریم سراغ امر ما زید را مطالعه کنیم. اگر خواستیم زید را بشناسیم، بایستی سراغ ایستاده زید بریم. اگر بریم امر را در نزد امر، در ایستاده امر اونجا مطالعه بکنیم، به امر میرسیم نه به زید. هر چیزی در مواقع صفاتش شناخته میشه، پس خدا در نزد کوه و دریا شناخته نمیشه، در نزد کوه جماد شناخته میشه، سنگ شناخته میشه، در نزد دریا آب شناخته میشه، خدا شناخته نمیشه. در نزد ایستاده زید، زید شناخته میشه، نمیشه بریم پیش آب زید را بشناسیم. در نزد مواقع صفات خدا هم خدا شناخته میشه. السلام علی من عرفهم فقد عرف الله، السلام علی من جهلهم فقد جهل الله. سلام بر اون آقایانی که هر کس اینها را شناخت خدا را میشناسه، هر کس اینها را نشناخت خدا را نمیشناسه. پس چه پیش کوه و دشت و دریا میرن خوان خدا شناس بشن؟ پیش کوه کوه شناس میشن، پیش دریا دریا شناس میشن، پیش جنگل جنگل شناس میشن، پیش خدا خدا شناس میشن، پیش اسم خدا خدا شناس میشن. نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها. میفرمان این قاعده در همه جای ملک جاری هست، هر وقت خواستیم شیء را بشناسیم بایستی در مواقع صفاتش بشناسیم، در ظهوراتش بشناسیم، از اون رتبه خودش، از اون حدود خودش، از اون قیود خودش خارج نمیشه، در حدود خودش شناخته میشه. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. و این جور علم را باید بعد از آن علم اولی عرض کرد. ترتیبش این است: آن علم اولی که اول چیزی که تصرف می کند در عالم و اول فعلی که تعلق می گیرد به عالم، هیچ چیزها می گیرد و سر جای خود می گذارد. آن وقت که چیزها را گرفت سر جای خود گذارد، اشیا از جای خود نه صعود می توانند بکنند نه نزول می توانند بکنند. لکن در آن بیانی که حالا عرض می کردم چیزها هنوز ساخته نشده. این است که آن بیان را من پیش انداختم که انشاءالله آن بیان اولی را بفهمید. پس اول چیزی می فرمان اینجا درجات حکمت به صورت ترتیب واقع می شود، یعنی خدای متعال حکمتش، خلقتش بر منوال، بر روش حکمت واقع می شود. همینجور خدا هر دنبیلی خلق نمی کنه، از روی قاعده، از روی حکمت، از روی نظم، از روی عدل، از روی حکمت خدا می آفرینه. میخوایم انشاءالله به واسطه این حکیم علالله مقامه که از آل محمد علیه السلام، از علم آل محمد علیه السلام علم را و حکمت را اخذ میکنن، با حقایق خلقت، با حقایق اشیاء انشاءالله آشنا بشیم، ببینیم خدا چجور خلق کرده، بر چه منوالی، بر چه روشی. بعد اون عباراتی که از سایرین میشنویم با این میزان بسنجیم، بفهمیم کجا دارن اون دیگران، اون اغیار اشتباه میگن. اگر این میزان را به دستش نیاریم، اگر چشم حکمت بینمون باز نشه، ما در مطالب اغیار اینجا متحیر میشیم، غرق میشیم، گم میشیم. دارن عقل را، عقل مستقیم را، فطرت سلیمه مستقیمه را، عقل مستقیم را در ما دارن بیدارش میکنن. به دست ما میدن انشاءالله، از امام علیه السلام توفیق طلب بکنیم انشاءالله این چشم حکمت بین ما، چشم عقل سلیم ما انشاءالله که باز بشه. چجور باز میشه؟ وقتی که تابع عقل محمد و آل محمد بشه صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی این چشم عقل ما باز میشه. پس اول چیزی که در این عالم پا میگذارد از عالم غیب حرکت است و سکون. پس این حرکت و این سکون تمامش آمدن و فرا گرفتن تمام این کره را، از عرشش تا فرشش. ولیکن سکون غالب شده بر زمین و حرکت غالب شده بر عرش، و همچنین به عکس حرکت غالب شده بر کره عرش و مغلوب شده در کره زمین، و سکون غالب شده بر زمین و مغلوب شده در عرش. دیگر اینها را میخواهید مثل دو مثلث متداخل خیال کنید، میخواهید مثل دو کره متداخل خیال کنید، و اگر دو کره متداخل خیال کنید مطلب بهتر فهمیده میشود. دو مثلث متداخل خیال کنید بهتر به چشم می آید. پس اول چیزی که خدا تعلق داد از عالم غیب به این عالم، اول فعلیت چه بوده؟ حرکت و سکون بوده. این حرکت و سکون در یک جای این عالم حرکت بیشتر ظهور پیدا کرده که انه غالب در اونجا حرکت شد، در یک جای این عالم هم سکون در اونجا غالب شد. در یک درس دیگر بیان می‌فرماند که چرا اونجا حرکت غالب شد، در جای دیگر سکون. در کجا حرکت غالب شد در این عالم؟ در عرش. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما از آسمان نازل میشه، وعده هایی که به هم میدید از آسمان نازل میشه. آسمان ید فاعلی هست، ید متحرکه، ید حرکت کننده هست. زمین چه هست؟ مقام قابلیت را داره، مقام سکون را داره. زمین مقام قابلیت و مقام سکون را داره. زمین را اینجور فرشش کردن به واسطه این کوها، زمین را اینجور ثابتش کردن سر جای خود، زمین را اینجور حفظش کردن. میفرماد ما جبال را، کوها را اوتاد، یعنی وتدهای روی این زمین قرار دادیم. آیه قرآنه، اینجور زمین را سر جای خودش میخکش کردن. پس اینجا در این زمین سکون ظاهر شده، تجلی و جلوه پیدا کرده، مقام سکونه. عرش مقام حرکته. دیگه حالا در علم جدید میگن که الان زمین حرکت میکنه، خورشید ساکنه. اینها که در علم جدید گفته میشه، خود همین بزرگوار علالله مقامه به دلیلهای عقلی اینها را وا میزنن. ما اول میخوایم حکمت را یاد بگیریم، دلیل عقلی را اینجا مسلطش بکنیم، دلیل عقلی را حکمش بکنیم، مشاهده را به دست عقل بدیم، به عقل بسنجیم حقایق را، بعد انشاءالله گام به گام، قدم به قدم هی مطلب را در جلوتر انشاءالله بفهمیم. پس در مطلب اول، این مطالب اول فتواش را انشاءالله اخذ بکنیم و بعد به دست عقل، به حکمیت عقل، مطلب جای خودش خیلی واضح و یقینی ثابت میشه. در اینجا میفرمان پس در زمین سکون غالب شد، در عرش هم حرکت غالب شده. کلن فی فلکن یسبحون، همش آیه قرآنه. این آسمان ها، این خورشید، این ماه، کلن فی فلکن یسبحون، در فلک خودشون، در آسمان خودشون شناورن، در حال حرکت هستن. شناور بودن را، حرکت کردن را، متحرک بودن را در آسمان خدا قرار داده، سکون را در زمین قرار داده. تمام کتاب های آسمانی بر این منوال، بر این حکمت هست. این علم انبیا و اولیاء علیهم السلام هست. این مطابق خارج واقع و مطابق خلقت الهی هست. حالا میخوان بیرونی ها، اغیار، هر چی بگن بگن، ما کاری نداریم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه. ما انشاءالله میخوام اینجا دلیل عقل را، عقلمون را مسلطش کنیم، حکمش کنیم بر حواسمون، بر مشاهداتمون، تا انشاءالله حقایق حکمت را، حقایق اشیا را همین جوری که هست بفهمیم. میفرماد که حرکت و سکون را میشه مثل دوتا مثلث متداخل خیالش کرد، همینطور مثل دوتا کره متداخل. دیدید که مثلث ها را، اگر یک مثلثی رأسش به سمت بالا باشه، مثلث دیگر قاعدش در رأس بالا باشه و رأسش در قاعده پایین باشه، یک مثلث سر و بالا، یک مثلث سر و پایین، اینها را روی هم بندازیم. در مثلث سر و پایین فرض کنیم اسمش را میذاریم سکون، مثلث سر و بالا را اسمش را بگذاریم حرکت. در این مثلث سر و بالا نگاه میکنیم، هرچه بالاتر بریم قاعده کوچکتر میشه، هرچه پایین تر بریم قاعده بزرگتر میشه. در اون مثلث دیگری که بالعکس گذاشتیم، هرچه بالاتر میریم قاعده بزرگتر میشه، هرچه پایین تر میایم قاعده کوچکتر میشه. هرچه از زمین به طرف عرش حرکت میکنیم، حرکت بیشتر میشه. هرچه از عرش به طرف زمین حرکت کنیم، سکون بیشتر میشه. سریع ترین شیئی که در عالم دور میزنه عرشه. این هم به دلیل حکمت هست. چرا؟ چون آسمان ها به حالت پوست پیازی روی هم واقع شدن. خدای متعال آسمان ها را به صورت پوست پیازی اینجا فرمودند، به صورت کروی، کره های متداخل، خدای متعال آسمان ها را پوست پیازی روی هم آفریده. هر کدامش یک سخن، یک زخامتی داره. هرچه آسمان بالاتر میره، محیط این دایره، محیط این کره بیشتر میشه. هرچه آسمان پایین تر میاد، به سمت زمین نزدیک میشه، محیط این کره کوچکتر میشه. اون کره ای که در بالا هست، اون محیط بالایی، یک شیعی بخواد اونجا 24 ساعت یک دور بزنه، تا در کره کوچک بخواد یک شیعی در 24 ساعت یک دور بزنه، اونجا باید خیلی سریعتر حرکت بکنه. دو تا کره داریم، یک کره بزرگ، یک کره کوچک. یک شیعی روی این کره میخواد 24 ساعت محیط این کره را دور بزنه، محیط این کره را در 24 ساعت دور بزنه. یک شیعی هم روی کره بزرگ میخواد 24 ساعت محیطش را دور بزنه. در زمان مساوی باید در کره بزرگ با سرعت بیشتر حرکت بکنه. 24 ساعت اینجا زمانها مساوی هست، پس در کره بزرگتر سرعت و حرکت بیشتر هست. هرچه به عرش نزدیکتر بشیم حرکت غالبتره، هرچه به زمین نزدیکتر میشیم سکون غالبتره، حرکت مغلوبتره. پس این حرکت و سکون، و این سکون مثل دو شیء است در ظرفی، مثل شیره و سرکه مخلوطن ممزوجن داخل کاسه که شد در جمیع اجزای این ظرف، در جمیع اجزای این ظرف ما سرکه هست، در جمیع اجزایش هم شیره هست. انشاءالله باز بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.